درس خارج فقه فرمایشات حضرت آیت الله جوادی آملی به مدت 30 دقیقه.
فقه آل محمد
شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه فرعی رو عنوان کردن که این با بعضی از گفته های قبلی هماهنگ نبود. با گفته های قبلی این بود که قول معصوم سلام الله علیه اطلاق یا عموم بردار است، می شود محور استدلال قرار بگیرد، با اقوال و افعال دیگر تقیید پذیرند، تأیید پذیرند به مانند آن. اما فعل امام سلام الله علیه اگر به صورت سیره باشد این نظیر قول است، اطلاق پذیر است، عموم پذیر است، قابل تقیید است، قابل تخصیص است به مانند آن. اما اگر یک قضیه شخصی باشد که قضیتون فی واقعه، این نظیر اطلاقات و عمومات ادله لفظی نیست که اطلاق داشته باشد بشه مطلقا به این عمل کرد، عمومیت داشته باشد، بلکه این فعل جمله را ثابت میکند نه بل جمله را. بعد اگر امام بعدی سلام الله علیه در هنگام تعلیم فقه به این فعل استدلال کرد، این قول امام نشانه آن است که اون فعل به منزله قول است و اطلاق عموم دارد، باید به عموم اطلاقش عمل کرد. زیرا اگر امام بعدی در مقام استدلال به فعل استدلال کرد، معلوم شد این فعل قضیتون فی واقعه نیست. دلیل وقتی دلیل است که عمومیت داشته باشد، چون در حدیث که خونده شد وجود مبارک امام بعدی به فعل امام قبلی یعنی حضرت امیر سلام الله علیه و استدلال کرد، بنابراین این جنبه اطلاق یا عموم دارد. اگر این هست، اشکال بعضی از آیون اینه، چرا محقق رضوان الله تعالی علیه فرمود غیل کذا؟ خب فعل امیر المؤمنین حجت است، باز به نحوه اطلاق به فتوا بدن. مرحوم محقق در متن شرایع فرمودن که حلف الاخرسه بالاشاره، بعد فرمود به قیل توزع یده علی اسم الله تعالی فی المصحف او یکتب اسم الله علی سبحانه و توزع یده علی. بعد از این که فرمود حلف اخرس به اشاره است، دو تا قول نقل میکنند. قول اولی است که صرف اشاره کافی نیست، باید دست اخرس رو گرفت، روی کلمه نورانی الله گذاشت یا کلمه نورانی الله را جداگانه نوشت و دست او را روی این کلمه گذاشت که این به صورت حلف در بیاید. این قول اول. قول دوم این است که یکتب الیمینو فی لوحن و یغسلو و یعمرو به شور بهی بعد اعلامه. قول دوم آن است که نام بارک الله را در لوحی بنویسن، بعد اون را میشوین، این اشاره به این آب را بعد از این که به این اخرس فهموندن این آب اسم ذات اقدس اله هست، به او تعلیم دادن باید بنوشه. فین شربه، اگر نوشید، کان حال فائی، حلف او به همین است. و این امتنع الزم بالحق، اگر حاضر نشد که این را بنوشد، بنوشد که حاضر به حلف نیست. استنادن الى حکم علی علیه السلام فی واقعت الاخرس. اشکالی بزرگوار این است که این دو قول دیگه برای چیه؟ اگر خود فعل رو نقل میکردن خب دیگه اطلاق نداشت، عموم نداشت، قضیتون فی واقعه بود، ما اون اسرار رو که نمیدونیم. اما وقتی در این باب وجود مبارک معصوم بعدی فعل امیرالمؤمنین را نقل بکند، در مقام بیان حکم شریعت است. این اطلاق دارد، این غیر و غیلا برای چیه؟ این اصل اشکال. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه می فرماید به این که اصلا این قول ها معلوم نیست قائلی داشته باشد. قول اول از نهایه مرحوم شیخ است که خیلی روشن نیست. قول دوم هم از وسیله ابن حمزه است که اون هم خیلی روشن نیست که قائلی داشته باشد. بنابراین حرف اصلی همان است که اشاره آخر از کافی است، مگر اینکه حمل بشه بر تقلید و تأکید و امثال ذالک. اما پاسخ اصلی این است که یه وقت است ما قرینه در بین داریم، یه وقت نه قرینه نداریم. آیا اشاره اخرس در باب قضا کافی هست یا نه؟ گفتن این اخرس دو قسم است، یا اخرس مقطعی است، یه حادثه جزئی پیش آمد الان زبانش بند آمد اینا، در چنین حالتی یا به اشاره او اکتفا میکنن یا صبر میکنن که درمان بشود و با زبان خود سخن بگوید. این درباره اخرس مقطعی. اما اخرس ملکه‌ای که این شخص واقعا گنگه است، ما قرینه داریم که یقینا در این گونه از موارد اشاره کافی است. چرا؟ برای که اصل اسلام او را با اشاره پذیرفتیم، اصل معاملات او را با اشاره پذیرفتیم، اصل نکاح او را با اشاره پذیرفتیم، اصل طلاق او را باشه، تمام حیثیت و ارکان اصلی اسلام را ما با اشاره او قبول داریم. حالا تو محکمه برای امر جزئی اختلاف دارن قبول نداشتیم. همه اینها قرائن قطعی هستند که اشاره کافی است. لذا اگر کسی بگوید که مثلا باید شستشو بشه، بشورند و بخورند، این در حد تقلید است. لذا مرحوم محقق که خودش آشنا به همه این فنون است، همون اخرس اشارش کافی است. من که شما وقتی اصل اسلام او را با اشاره قبول کردید، تمام نماز و روزه او را با اشاره صحیح میدونید، تمام عقود او را و ایقاعات او را با اشاره صحیح میدونید، نکاح او را با اشاره صحیح میدونید، اومد مسئله قضا را اشکال دارید. بنابراین ما با داشتن یه همچه قرینه قطعی هرگز نمیتونیم تأمل بکنیم که اشارش کافی است. پس این کاری که حضرت کرد چیه؟ این یا لعله خصیصه مورد بود، یا برای تقلیز مستحب است همه جا این کار را بکنن، یا قضایا اسراری بود در اون جریان که خود هست امیر میدونست و ما نمیدونیم، الا ولا بود باید حل بشه بر قضیتون فی واقع. برای اینکه همین اخرس، نکاح او با اشاره، طلاق او با اشاره، تمام عقود او با اشاره صحیح است و در یه امر جزئی که اختلافی با کسی دارن با اشاره کافی نباشد. اگر بخواد حل بکنید بر استحباب ممکنه، حل بکنید بر تقلیز در یمین که وارد شده ممکنه، حل بکنید بر اینکه مورد خصیصه داشت حالش خوب نبود ممکنه. اما این روایت ولو امام بعدی فعل امام قبلی علیه السلام رو نقل میکند، از مواردی نیست که ما بتوانیم به اطلاق یا عموم توسل بکنیم. لذا هم محقق به قیل قیل دوتا قول را نقل کردن، هم محققان بعدی و شارحان بعدی، یعنی جا برای این قول نیست. بلکه شما از همین اخرس نگاهش قبول دارید با اشاره، دیگه بشورند و به روشنگ که نیست که کی چیه؟ بله معلومشون خصیصه است. اگر یه اخرسی بود که مشکل جدی داشت مجموع شکار میکنیم، اگر یه اخرسی اشاراتی نداشت و امثال زاله کسی بفهمد یا کسی رو بفهمد با چکار بکنیم این راهشه. یه وقت هست که یه مشکلی برای او پیش آمده که در این مقطع با اشاره نمیتواند تفهیم کند، اون راه حلش همینه که بشورند و بش بدن. اگر بعض از اخرس ها به این وضع مبتلا شدن راه حلش اینه. بنابراین همین اخرس اگر سالم باشد و همه عقود و ایقاعات و عباداتش با اشاره صحیح باشد، یقینا حکمش در محکمه همین طور است. یه وقت است که اصلا قدرت حرف زدن ندارد، بر اون اخرس دیگه لاله به اون معنا همون اخرسه. اگه حرف میزند اخرس نیست، مانده آدم رو تأمل بکند حرفش کاملا گوش بده، مثل معاملات دیگه او. نکاح او هم همینطوره. اما اگه واقعا اخرس است، قدرت تکلم ندارد، اگر اصل اسلامش، اصل عقودش، اصل ایقاعاتش، اصل نکاحش، اصل عباداتش با اشاره حل است، یقینا مسئله قضا هم با این حل است. اگه سیره باشد همه بر استحباب است. نه، این دوست وجهی که محققان بعدی ذکر کردن یا به ذهن می آید، حمله بر تقلیز است، خصیصه مورد است، وجهش که خود هست امیر می دونست ما نمی دونیم. این تقلیز که مستحب است برای حاکم مستحب است، نه برای حالف. حالف بتون قبول نکنن و این نکول محسوب نیست. حاکم شهر تقلیز کرد، اصرار کرد که این رو بشورند و بخورند و حتما برن تو مسجد، حتما تو برن حرم. شخص منکر، کسی که علیه الحلف است، ممکن قبول نکند، چون اصل احلاف به دست حاکم است، اما پذیرش حلف به دست خود طرف قضاست. این میگه شما دستور اسلامی اینه که به الله با سوگند یاد کنید، من به الله سوگند یاد بکنم. حالا حرم نشد، مسجد نشد، کعبه نشد، نشد، ولی چرا فشار میارید؟ تقلیز برای کسی که شائبه برای او پیدا شده است ممکن روا باشد، اما قبول تقلیز بر شخص واجب نیست، یک. و اگر قبول نکرد نکول حساب نمی شود، دو. همچنان او حق دارد که بگوید من بدون این تقلیز سوگند یاد میکنم. از این است که اگر استحباب هم دارد، برای حاکم شهر استحباب دارد که مطمئن تر بشود، نه برای حالف. خب پس بنابراین این دو تا قولی که مرحوم محقق نقل کردن، این رو احتمال بود. اما اصل مسئله بعدی، مرحوم محقق در بحث ثانی همین مقصد می فرماید که فی یمین المنکر و المدعی، چون یمین بل اصال مال منکر هست و اگر یمین را برگردون به مدعی، این یمین مردوده را مدعی حلف می کند. در چند جا بین یمین و بیان جمع می شود. اصل اولی این است که این تفصیل قاطع شرکت است. فرعش این است که اگر اون اصل به اصالتش باقی نمونده، زمینه یمین به بیانه لازم است. بیان ذالک این است که این بیان نورانی حضرت که فرمود البینه تو علی المدعی و الیمین و علی من انکر، این تفصیل قاطع شرکت است. یعنی یا بیانه محض است یا یمین محض. اگر یک جا بیانه کافی نبود سند می طلبد، و اگر یک جا حلف کافی نبود سند می طلبد. جمع بین بیانه و یمین روا نیست، چون تفصیل قاطع شرکت است. این تو باب اول از ابواب کیفیت قضا گذشت هست. در بابهای دیگر هم هست که البینه تو علی المدعی و الیمین و علی من انکر. این اصل اول، چون این اصل اول یمین با بیان جمع نمی شود، مواردی که بخواهد یا جمع بشود یا مدعی سوگند یاد کنه سند میطلبد. مدعی در چند مورد باید سوگند یاد کند، اونجا که بیانه او به نصاب نرسد یک شاهد عادل داشته باشد نه دو شاهد، چون بیانه به نصاب نرسیده است باید یمین را زمیمه بیانه بکند تا به نصاب برسد. این یک مورد. دیگر جاییست که مدعا علیه زنده نیست تا از خود دفاع کند، مدعا علیه میت است. این شخص میگوید من فلان کالا را فروختم به فلان شخص، این شخص مرحوم شد الان نیست، من طلب دارم. ورثه میگوید که ما که اطلاعی نداریم. کار به محکمه میکشد، محکمه میبیند که مدعی بیانه آورده، ولی خب اون شخص ممکن بود اگر زنده باشد دفاع بکند، بگوید من به فلان دلیل در فلان وقت دینم رو ادا کردم. تو روایت هست که چون مدعا علیه مرده است و قدرت دفاع ندارد، در اینجا بیانه به تنهایی کافی نیست، زمیمه یمین به بیانه لازم است. اینجاست که بیانه با یمین به عهده مدعی. قسم سوم جاییست که مدعی دستش خالی است، بیانه ندارد، ولی منکر میگوید که او که بیانه ندارد اگر سوگند یاد کند من میپذیرم. سوگندی که به عهده مدعی هست، این مدعا علی و این منکر میگوید من این یمین را برمیگردانم به او، اگر او سوگند یاد شد من قبول دارم. یعنی میگن یمین مردوده، اگر این یمین مردوده را حرف کرد حقش ثابت میشود، به الا فلا فتحسنه که بیانه بالاصاله در قبال یمین است، لازم نیست یمین باشد. همین که بیانه آورد حق ثابت است. روایات فراوانی این مطلب را ثابت میکنند که اگر رسیدیم بعضی از اونها را میخونیم. همین که مدعی بیانه را میکرد، بیانه عادل بود، حق رو ثابت است. دیگه نوبت نمی رسد که منکر بگوید من سوگند یاد بکنم. سوگند در جایش هیچ دلیل نباشد، وقتی در مسئله دلیل هست بیانه اقامه شده، سوگند اثری ندارد. که سوگند منکر در جاییست که مدعی بیانه نداشته باشد. اگر بیانه داشته باشد که جا برای سوگند نیست. که اگر بیانه اقامه کرد محکمه حکم میکند و گوش به حرف مدعاله نمیدن. اگر چنونچه این بیانه به مشکلی داشت یا نصابش کابل نبود، زمیمه یمین لازم است. این زمیمه یمین در صورتی که بیانه یک نفر باشد یمین جبران میکند، و اگر چنونچه دو نفر هم باشد مدعاله مرده باشد، این شخص برای تأمین اون اطمینان محکمه سوگند یاد میکند. اصل مسئله تفصیل قاطع شرکت است، یعنی بین بیانه و یمین جمع نمیشود. یک ثانیاً اگر بیانه اقامه شد جایی برای یمین نیست، منتظر نیستن که منکر سوگند یاد کند. منکر اگر باید من قسم میخورم هیچ اثر ندارد. روایات این است که اگر مدعی بیانه اقامه کرد یثبت الحق فلا حلف للمنکر. این یمین برای جاییست که دست طرفین خالیه. همایش معقل اینه که اگر مدعی بیانه نیاورد چرا قسم نخورد؟ میگن قسم بالاصاله مال منکر است نه مال مدعی. چرا؟ چون مدعی یه حرفی دارد که نتوانی ثابت کنند، منکر یه حرفی دارد که اصل با اوست. بیان ذالک این است که مدعی میگوید من طلب دارم، این امر وجودیست باید ثابت بشه و دستش خالیست. منکر میگوید من بدهکار نیستم، اصل عدم با اوست. پس اگر مدعی بیانه نداشت نباید بگوییم حالی که بیانه نداره سوگند یاد کنن. این دلیل میخوام. دلیل آمده گفته بیانه مال مدعی است و یمین مال منکره. خب این شخص داعیه دارد و داعیش هم برخلاف اصل است، دستش هم از بیان کوتاه است. منکر داعیه دارد مطابق با اصل است، پس بنابراین یمین با اوست. این که یمین مال منکر است بلکه دستش پره، میگه من بدهکار نیستم، اصلم عدمه. ولی این شخص مدعی میگه من طلبکارم، دستش خالیه. لذا در هنگام بیانه جا برای یمین منکر نیست. وقتی بیانه رام شد حق ثابت میشود. وقتی دست مدعی از بیانه کوتاه بود، سوگن جای او نیست، سوگن مال منکر است. برای اینکه این مدعی چیزی را ادعا میکند که برخلاف اصل است، دستش هم خالی است. اما منکر چیزی میگوید که مطابق با اصل است. این اصل عدم با منکر است، نه با مدعی. لذا بل اصاله حرف مال منکر است اگر بیانه اقامه نشود. این اصل دومه. اصل اول اینه که اگر مدعی بیانه اقامه کرد دیگه محکمه تمام است، دیگه منتظر نیستن ببینن که او سوگند یاد بکند یا نه. روایاتی که تو مسئله هست، بعض از روایات آمده که مدعی ضمن اقامه بیانه سوگندم یاد کند. خب این حمله بر استحباب است. این استحباب را ممکنه حاکم محکمه برای تو معنی خود اصرار داشته باشد، ولی قبولش بر مدعی واجب نیست. اون روایات یکی دوتا نیست که البینه تو علی المدعی و الیمین و علی من انکر. این قاطع شرکت است، یعنی مدعی موظف به یمین نیست. بعض از روایات دارد که مدعی گذشته از بینه یمین نکرد کنند. این در قبال اون همه روایاتی که تفصیل قاطع شرکت است مقاومت نمی کنند، همه بر استحباب می شود. قبول این امر مستحب هم با عهده خود مدعی است، ممکنه قبول نکند. حاکم شرع برای طمأنینه بیشتر خود می تواند، ولی قبولش بر او واجب نیست. لذا بعض روایات دارد که ضمن این که بیان اقامه کنند حلف هم اقامه کنند. این حتما باید هم بر استحباب بشود. حالا روایات ابواب کیفیت حکم، بعض از روایاتش در باب یک هست، بعض از روایاتش در باب هفت هست، بعض از روایاتش در باب هشت هست که اینا رو ما به تدریج اشاره میکنیم میخونیم بخواسته خدا. جلد 27 صفحه 229 از همین ابواب کیفیت حکم شروع میشه. روایت باب سوم از همین جا شروع میشه که البینتو علی من ادعا و الیمینو علی من ادعی علیه. این روایات چند تاست. روایت سوم این باب هم است که ان البینت علی المدعی و الیمین علی المدعا علیه. این رو بعضی هم بر استحباب کردن و مانند اون. روایت پنجم این باب است که البینتو علی المدعی و الیمینو علی المدعا علیه و صلح جایز و کیل، هم مطابق با روایات گذشته است. باب چهارم این فرمایش دارد که گاهی اصحاب ائمه علیهم السلام از وجود مبارک امام اصلشون امام معصوم یا امام باقری یا امام صادق سلام الله علیه نائب مطهر اون حضرت نیم بودن، چون اصل بن العباس که علیه من الرحمن ما استحقون اصل خفقان بود دیگر. گاهی میگفتن که از شیخ سال کردیم، گاهی میگفتن از سید ما سال کردیم، گاهی هم نائب مبارک حضرت نیم بودن. اینجا مرحوم کلینی این روایت رو که نقل میکند، عبدالرحمن ابن ابی عبدالله میگوید قال قلت للشیخ، که منظور وجود مبارک موسی بن جعفر است، خبرنی عن الرجل که یدعی قبل الرجل الحق فلم تکن له بینتون بماله، قال فیمین بالمدعا علی فین حلف فلا حق له فین رد الیمین علی المدعی فلم یحلف فلا حق له. اصلش او باید بینه قام کند، یک نشد مدعا علیه سوگند یاد بکند، دو یا خودش قبول بکند یا ارجاع بکند. اگر قبول کرد که خوب برابر یمین عمل میشه، اگر ارجاع کرد یمین را به مدعی داد، یمین مردوده بوده مدعی است. این مدعی اگر یمین را انشاء کرده است حق ثابت میشود. این یمین مردوده را روایت یک باب چهار تصدیح دارد. داد که فی یمین المدعا علی فی این حلف مدعا علی فلا حق له و این رد الیمین علی المدعی فلم یحلف فلا حق له. اگر یمین مردوده را حلف نکرد بنفش حقی ندارد. این راجع به تفصیلی که در مسئله یمین هست. مسئله رد یمین تو باب هفتم هم هست که یستحلف و فی این رد الیمین علی صاحب الحق فلم یحلف فلا حق له. اول بیانه مدعی، دوم یمین منکر، سوم حلف یمین مردوده از طرف منکر به مدعی. این محکمه را تمام میکند. اگر یمین مردوده را نپذیرفت منوش حق نداره. روایت شش باب هفتم هم همین است که اذا اقام المدعی البینه فلیس علیه یمینون. چون بعض از روایات دارد که مدعی گذشته از بینه سوگند یاد کند، این سریع هست به این که برای واجب نیست، میشه مستحب. مستحب اگر شد قبول و نکولش به دست خودشه، و اگر حاکم شهر خواست تقلیص کند برای اینکه خودش مطمئن بشود، قبول این تقلیص بر مدعی واجب نیست. چون صریح روایت شش باب هفت بم اینه، مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه نقل بکند از امام صادق سلام الله علیه، اذا اقام المدعی البینه فلیس علیه یمینون و لم یقم البینه فرد علیه الذی دعی علیه الیمین فابا فلا حق له. اگر مدعا علی که این شخص نسبت به او دعوای دارد یمین را برگردون به مدعی، مدعی که بینه اقامه نکرد یمین مردود را هم نپذیرد فلا حق له، حدیث اول باب هشت است که محمد ابن مسلم میگوید که سأل تو ابا جعفر علیه السلام، نه علیه السلام، وقتی به امام باقر اگر رسیده گفتن امام باقر خب علیه السلام، اما وقتی گفتیم ابا جعفر با تصدیه بیاریم علیه السلام، از امام باقر سوال کردن که از این رجل یقیم البینه علی حقه هل علیه ان یستحلف؟ قال لا. به عرض امام باقر سلام الله رسیدن که این شخصی که مدعی است بیان آورده، باز یمین هم لازم است؟ فرمود نه. این صریح در نفی لزوم است. پس اون روایتی که دارد که مدعی اگر بیان آورد حلفم یاد کند، این برای احتیاط مسئله است نسبت قاضی به محکمه قضا، نه مستحب است برای مدعی، یک تکلیفیست بر علیه مدعی، ممکن است قبول نکند. پس جمع بین بینه و حلف لازم نیست. یک، برای تحکیم قضای قاضی است. دو، قبولش نسبت به مدعی هم لازم نیست. سه، روایت اول باب هشت هم اینو تعیین میکند. چهار، محمد مسلم میگوید که از امام باقر سلام الله علیه سوال کردم عن الرجل یقیم البینه علی حقه هل علیه ان یستحلف، آیا میشه که این به او رو سوگند بدن؟ یا نه بازم منتظر حلف او دیگری باشه؟ نه، همین بیانه کافیش به حق را ثابت میکند. روایت دوم این باب هم که باز مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه نقل کرده است اینه که اذا اقام الرجل البینه علی حقه فلیس علیه یمین. پس بعض روایات دارد که مدعی هم بینه اقامه کند هم یمین، هم بر استحباب می شود. فإن لم یقم البینه فرد علیه الذی دعی علیه الیمینه، یعنی مدعا علی یمین را برگردون به مدعی، مدعی فی این ابا ان یحلفه فلا حق له. پس مدعی اگر بیان اقامه کرد که ثابت میشه، اگر بیان نداشت منکر یمین ایراد نکرد، منکر یمین را برگردون به مدعی که اگر او یمین مردود را حلف کرد من قبول دارم، مدعی سوگند نکرد، حقش ثابت نمیشود. الحمدلله العالمین.
اللهم صل على محمد و